بودی مجله شامگاهی.
سلام شنونده خوب و گرانقدر، طاهری سفر هستم و در بخش سوم مجله شامگاهی نیز شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز دوشنبه 15 ایونی سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 6 شام.
سلام شنونده عزیز و گرامی، زرنگ از این عروس شو هستم و با اتفاقی همکارانی دیگر از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه شما را همراهی میکنم. ساعت در پایتخت 9 شب است
و اینجا در استودیوی پراگ همکارم نور محمد خالزاده همراهی ماست با اخباری تازه امروز.
سلام شنوندگان گرامی، امروز در تهران صدها هزار نفر در راهپیمایی اعتراضی ممنوع بر ضد پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. بعد از انتخابات روز جمعه 12 ایول، میرحسین موسوی نامزد مغلوب اصلاحات طلبان باری نخست در نزد مردم ظاهر شد و خطاب به ازدحام گفت که برای شرکت در انتخابات نو آمادگی بگیرند. آیت الله خامنه‌ای رهبری روحانی ایران گفته است شورای نگهبان باید به شکایت موسوی رسیدگی کند. موسوی به جانبدارانش گفت که وی حاضر است در انتخابات نو شرکت جوید. سرهنگ کریستوفر بنز فرمانده نوی نیروهای امریکا در پایگاه نظامی منصه قرغیزستان میگوید طبق درخواست مقامات رهبری قرغیزستان این پایگاه فعالیت خود را در نیمه ماه آوگوست قطع میکند. سرهنگ بنز با خبرنگاران گفت کارهای آمادگی به بستن این پایگاه از حالا شروع شده است. سالهاست امریکا این پایگاه را برای حمایت از عملیات ضد ترور در افغانستان استفاده میکند. ماه فوریه سال جاری مقامات قرغیزستان و جانب امریکا 6 ماه مهلت دادند که پایگاه را ببندند، اما جانب امریکا تا حال امیدوار است که قرغیزستان تصمیم خود را تغییر می‌دهد. دادستانی کلی تاجیکستان بر ضد حاکمشاه تیلایف رئیس سابق شرکت دولتی تاجیک ایر پرونده جنایی باز کرده است. عبدالسمی دادابایف معاون دادستان کلی تاجیکستان این خبر را تایید کرد و گفت
و همون بحثی آدمون پولش گریسگی همون نکتی اروی مروجه مبلغش بولی انیخ شد تصدی کنیم.
دادابایف افزود سببی باز کردن پرونده این بوده است که از نام چند شهروند تاجیکستان بر ضد تیلایف و دادستانی کل راجع به تخلفات مالی و نامه شکایتی رسیده است. تیلایف از ژانویه سال 2006 تا نوامبر سال 2008 ریاست تاجیک ایر را بر عهده داشت. امروز جنرال استنلی مک کریستال فرماندهی نیروهای آمریکا در ناتو را در افغانستان بر عهده گرفت. در مراسم در کابل مک کریستال فرماندهی را از جنرال دیوید مک کیرمن قبول کرد. ماه گذشته روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا مک کیرمن را از مقام فرماندهی برکنار کرد. انتظار می رود که مک کریستال جنرالی 4 ستاره دار با سابقه غنی خود با جنگ و درگیری ها رویش غیر معمولی نشان می دهد، جنگی که در دوام 3 سال اخیر بیشتر به خشونت گرایده است. قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان در مراسم به مهمانان خارجی و روزنامه‌نگاران اظهار داشت که در ساحل بحر خزر به مبلغ 1.5 میلیارد دلار آسایشگاه بنیاد خواهد کرد. وی در حالی که در شهر ترکمنباشی در درآمدگاه یک مهمانسرای مجلل نو ساخت روی زینه ها می ایستاد و حاضرین گفت که بنیاد آسایشگاه با کشوری دارای ذخایر غنی نفتی وی امکان می دهد که اقتصادش تجدید شود. وی همچنین گفت این طرح امکان می دهد که توجه سرمایه گذاران به این کشوری بیابانی دارای 5 میلیون نفر اهالی جلب شود. امروز پلیس گرجستان در نزد دفتر پلیس در تفلیس برای پراکنده کردن ده ها نفر تظاهر کنندگان از چوب دست ها استفاده کرد. بنا به گزارش ها چند نفر جراحت برداشتند و از در گرجستان به خشونت گراییده است. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور این کشور 2 ماه است با تظاهر کنندگان و با بستن راه ها مقاومت نشان می دهد. و آزاد امینزاده شاعر نام‌آور تاجیک در سن 76 سالگی از عالم درگذشت. شاعر آزاد 1 اکتبر سال 1933 در شهر خوجند در خانواده شاعر محی‌الدین امینزاده به دنیا آمده بود و فعالیت ادبیش اصلا در همین شهر گذشته است. و سال 1965 به عضویت اتحادیه نویسندگان تاجیکستان پذیرفته شد و سال 1971 تا سال 1990 مدیر شعبه روزنامه ولایتی حقیقتی لیلین‌آباد بود. سپس چند سال ریاست بنیاد فرهنگ ولایت را بر عهده داشت. کتاب های اشعار شاعره با زبان های دیگر ترجمه و نشر شده اند.
همکارم نور محمدی خالزاده بود با اخباری تازه امروز و با اتفاقی همکارم زرنگیزی نوروز شاه در خدمت شما هستیم. اگر مایلی دریافتی خبرهای بیشتر و گزارش های تحلیلی را دارید پس سر بزنید به وبسایت ما azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا همراه نظر میاندازیم به عنوان چندی از گزارش های مهمی برنامه که از گوشه های مختلفی تاجیکستان و جهان برای ما و شما فرستادند.
واکنش های بین المللی به انتخابات بحث برانگیز ایران و ادامه نارامی ها در این کشور.
نشست سازمان همکاری های شنخای که اختلاف نظر در میان اعضای آن در آسیای مرکزی بیشتر می شود.
تاجیکستان منتظری اقدام ازبکستان که خواسته بود تا امروز قرض گاز این کشور را بپردازد.
و ماجرای خونین در یک واحد نظامی وزارت دفاع تاجیکستان. با وجود آن که مقامات رسمی ایران تظاهرات طرفداران میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب به مقام ریاست جمهور را ممنوع اعلام کردند، اما امروز صدها هزار نفر طوری در خبرها هم شنیدیم طرفداران موسوی به خیابانهای تهران ریختند و رهپیمایی اعتراضی برگزار کردند و این رهپیمایی هنوز هم ادامه دارد. نتیجه انتخابات غیر چشم داشت و برخلاف پیشبینی های زیاد محمود احمدی نژاد را پیروز انتخابات اعلام کرد، خشم طرفداران میرحسین موسوی را برانگیخت که انتخابات را یک مسخره خوانده است.
تظاهرات مردم ناراضی از نتیجه های انتخابات که میگویند در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته است در شهرهای بزرگ ایران به خشونت پیچید. ایران پس از سال 1979 زمان انقلاب اسلامی تا کنون شاهد چنین تظاهرات و ناآرامی نشده بود. قدرت های جهانی هم تحولات بعد از انتخاباتی در ایران را از نزدیک مشاهده میکنند و واکنش های احتیاطکارانه با آن نشان دادند. در این باره گزارش داریم از نور محمد خالزاده همکارم از رادیوی آزادی.
اعلان نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری در ایران سبب زد و خوردها در خیابان های تهران شده است، زیرا مخالفان دولت چنین نتیجه ها را اعتراف نکرده اند و میگویند که در نتیجه های آن به طور گسترده به تقلب راه داده اند. بله، در واکنش های بین المللی تا اندازه خودداری احساس می شود، با وجود این که در غرب نسبت به محمود احمدی نژاد برنده این انتخابات بدبینی وجود دارد. بلافاصله بعد از اعلان نتیجه های انتخابات در روز شنبه، خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا در ارزیابی خود چنین گفت: امریکا از هر گونه تفسیر در مورد انتخابات ایران خودداری میکند. به هر حال ما امیدواریم که نتیجه های آن بازتاب واقعی و خواست های مردم ایران باشد. روز شنبه جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا ضمن سخنان خود از تلویزیون NBC گفت که واشنگتن نتیجه های اعلان شده انتخابات را قبول دارد، ولی وی هشدار داد که آنها درباره شمارش عادلانه آرای مردم خیلی کم معلومات دارند. بایدن گفت:
من شبهه دارم، ولی تا زمانی که ما درباره تمام جریان انتخابات و تأثیر بعدی آن معلومات کافی به دست نیاوریم، از دادن توضیحات خودداری میکنیم.
اما جو بایدن اشاره کرد که با وجود هر گونه ناباوری واشنگتن راجع به انتخابات، واشنگتن از سیاست بزرگتر درباره آغاز مذاکره با تهران دست نمیکشد. اتحادیه اروپا نیز که حالا درباره برنامه های هسته‌ای با ایران مذاکره انجام می دهد، مثل امریکا نسبت به نتیجه های انتخابات ایران واکنش احتیاطکارانه نشان داده است. در یک اعلامیه که روز شنبه منتشر شد، از نام 27 کشور عضو این اتحادیه گفته است که از ادعا درباره نامنظمی ها در جریان انتخابات و خشونت های بعد از آن نگران است. خویر سالانه مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هنگام ورود به لوکسمبورگ برای شرکت در ملاقات وزیران امور خارجه این اتحادیه در این باره روز دوشنبه چنین اظهار عقیده کرد.
من از رویدادهای اخیر و خبرهایی که از تهران درباره خشونت میرسد نگرانم و خیلی امیدوارم که تا پایان روز به خواست مردم احترام میگذارند. در هر حالت ما میخواهیم با مردم ایران کار کنیم و میخواهیم کار با مردم ایران و با رهبران ایران را ادامه دهیم.
بعضی کشورهای علاهده اتحادیه اروپا واکنشی شدیدتر نشان داده اند و اظهار نگرانی کرده اند که حکومت ایران اصلاحات طلبان را فریب داده است. دیوید میلیباند وزیر امور خارجه بریتانیا چنین میگوید:
ما سبب رویدادهای اخیر ایران را با نگرانی جدی ارزیابی میکنیم. شک و شبهه هایی که درباره آزاد و عادلانه بودن انتخابات به میان آمده است ظاهرا نگرانی اصلی مردم ایران می باشد.
وزیران خارجه آلمان و فرانسه نیز درباره نحوه برگزاری انتخابات ایران و آزاد و عادلانه بودن آن اظهار شبهه کرده اند. از سوی دیگر بعضی کشورهای منطقه احمدی نژاد را با پیروزیش در انتخابات تبریک گفته اند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان، آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از جمله آنها به شمار می روند. مسکو گفته است که به پیروزی احمدی نژاد شک ندارد. کشورهای عضو جامعه عرب نیز اظهار امیدواری کرده اند که در دوره بعدی ریاست جمهوری احمدی نژاد آنها شاهدی پیشرفت مناسبات ایران با کشورهای عربی و همکاری ایران برای تأمین صلح در خاورمیانه خواهند شد. ولی دنی ایلون، معاون وزیر امور خارجه اسرائیل، از دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد اظهار نگرانی کرده است و گفته است که محافل بین المللی باید ایران هسته‌ای و ترور ایران را نگه دارند. شورای نگهبان ایران باید در ظرف 7 تا 10 روزی بعد از انتخابات نتیجه های آن را به تصویب رساند و محسن رضایی، نامزد محافظه‌کاران و فرمانده سابق گارد انقلاب، از شورای نگهبان درخواست کرده است که به قانونی بودن نتیجه های انتخابات رسیدگی کند. آیت الله خامنه‌ای، رهبر روحانی ایران، نیز به شورای نگهبان دستور داده است که به شکایت نامزدهای مخالفان رسیدگی انجام بگیرد. شورای نگهبان با خامنه‌ای خیلی نزدیک است و خامنه‌ای احمدی نژاد را با پیروزیش تبریک گفته است.
و واکنش تاجیکستان هم که به انتخابات ایران یک روز بعد از اعلام نتیجه انتخابات صدا داد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ارسال برقه شادباش با عنوان محمود احمدی نژاد گفته است انتخاب شدن شما در انتخابات آزاد و شفاف و طوری برجسته نشان می‌دهد که مردم ایران از سیاست‌های جناب عالی و در دور اولی ریاست او پشتیبانی میکنند.
و ضمناً محمود احمدی نژاد که قرار بود دیروز در نشستی امروز در نشستی سازمان همکاری های شانگهای شرکت کند، سفرش به شهر مسکو را به تاخیر انداخته است. بنابر گزارش ها محمود احمدی نژاد که حکومتش خواستار پیوستن به این سازمان شده بود، روز سه شنبه به سران کشورهای عضو در شهر یکاترینبورگ خواهد پیوست. در رابطه با عضویت ایران که تاجیکستان بر پذیرفتن آن پافشاری میکند، اختلاف نظر وجود دارد و نه تنها در میان کشورهای آسیای مرکزی بلکه چین و روسیه هم.
و در گزارشی که حالا از همکارم سفرگل عالمی میشنویم، اختلاف نظر کشورهای عضو در موضوعهای دیگری مهم نیز بررسی میشود.
در شهر یکاترینبورگ روسیه نشست نوبتی کشورهای اعضای سازمان همکاری های شانگهای با کار خود آغاز کرد. قرار است در این نشست رهبران شش کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای فعالیت روسیه را همچون رهبری دوره‌ای این سازمان طی سالهای 2008-2009، انتخاب رهبری دوره‌ای این سازمان، قبول اعضای نو به هیئت آن، دورنمای همکاری ها آید به جلوگیری از پیامدهای ناگوار بحران سراسری و مسئله مربوط به افغانستان و بررسی گرفته خواهد شد. و اما خبرنگار رادیوی آزادی در یکاترینبورگ دنیس کامینشکوف میگوید تا یک سال میشود که آمادگی به قبول مهمانان عالی قدر سازمان شانگهای ادامه دارد و قریب تمام سمت های حیات جامعه یکاترینبورگ با آن ربط پیدا کرده است و او با استفاده از نظر ساکنان این شهر روحیه مردم یکاترینبورگ را در این روزها چنین شرح میدهد.
از برنامه های فرهنگی کودکان، چاپ کتاب ها و اجرای برنامه های دیگر گرفته تا بسته شدن راه و گذرگاه های اساسی، همش به نشست سازمان همکاری شانگهای پیوند گرفته است که آن باعث نارضایتی شهروندان یکاترینبورگ شده است و آنها میگویند زندگی آرام آنها را این تکودوها و آمادگی ها خلالدار کرده است و آنها مجبورند که تا انجام این نشست شهرشان را ترک کنند.
شوانی نستک سیپایت همی تاک سیپاسترگوالیس.
براستی آدم حیران می شود که این قدر احتیاطکاری برای چیست؟ ما را به مرکز راه نمی دهند. یگان کاری را نمی شود به نقشه گرفت. چرا از ما می ترسند؟ ما مجبوریم شهر را ترک کنیم و آن را برای مهمانهای شانگهای خالی کنیم. واقعا هم ساکنان یکاترینبورگ ترک کردن شهرشون را در این روزها بهتر می دانند.
یکاترینبورگ‌ها در زمان سامیت دیستویتلن پریدپاچلی پاکینوت گورد.
نشست سازمان همکاری های شانگهای در یکاترینبورگ دو روز 15 و 16 ایون ادامه خواهد کرد. بنابر گفته کارشناسان بین‌المللی، واقعه مهمترین در نشست ملاقات حامد کرزی با پرزیدنت قرغیزستان قرمانبیک باقیف میباشد که از همتای قرغیزش خواهش کرده نیست که بستن پایگاه مناس را به تاخیر گذارد. همچنین قرار است روز 16 ایون محمود احمدی نژاد به یکاترینبورگ رفته در نشست رهبران سازمان شرکت ورزد. این اولین سفر احمدی نژاد بعد پیروزی او در انتخابات پرزیدنتی ایران خواهد بود. دستاورد دیگری نشست یکاترینبورگ ملاقات روبروی رهبران هند و پاکستان، منموهن سینگ و پرزیدنت آصف علی زرداری شده میتواند. این اولین دیدار و گفتگوی آنها بعد حمله های خونین شهر ممبئی خواهد بود. جای یادآوری است که افغانستان، هندوستان، پاکستان و ایران همگی در سازمان همکاری های شانگهای مقام ناظر دارند و خلاص. و اما کارشناسان پیش بینی میکنند که در نشست یکاترینبورگ 6 کشور عضو سازمان روسیه، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان کدام موافقت بزرگی را به تصویب رسانند. حالا اختلاف نظر کشورهای سابق شوروی در سازمانهای منطقوی بر علا نمایان است. مثلا روز یکشنبه بلاروس که زمانی از متفقان نزدیکترین مسکو به شمار میرفت به نشان اعتراض از فشارهای اقتصادی روسیه در نشست رهبران کشورهای سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع در مسکو اشتراک نکرد. و اما موضوع دیگر نشست یکاترینبورگ انتخاب رهبری دوره‌ای سازمان همکاری‌های خواهی می باشد که قرار است از روسیه و ازبکستان گذرد. بعضی شاریهان محلی تاجیکستان و قرغیزستان از آن نگرانند که ازبکستان با استفاده از مقامش در سازمان به اجرای لایحه‌های آب و برق این دو کشور خلل می‌رساند. اما عبدالغفاری کمال کارشناس تاجیک میگوید وی بعید می‌داند که در صورت به دست آوردن مقام رهبری دوره‌ای سازمان همکاری‌های شانگهای ازبکستان خواسته‌های خود را در منطقه عملی کرده تواند و یا تواند تاجیکستان و قرغیزستان را از ساختمان نیروگاه‌های بزرگشان منع کند، چون که میگوید آقای کمالوف نفوذ ازبکستان در منطقه و خصوصا در نزد سازمان‌های بین‌المللی مالی ضعیف شده است و هرچند چنین می‌نماید که در ریاست این سازمان همه کشورها حقوق برابر دارند، اما در اصل چنین نیست و حرف اول را روسیه و چین می‌گویند.
ولی اصل تصمیم گیرندگان اونجا اول روسیه است و بعد چین. بنابراین ریاست در دست هر کدام کشوری باشد همان سیاست‌های همیشگی پیش می‌رود. یعنی روسیه بیشتر تمایل دارد که آن را امنیتی کند، از آن بهره برداری امنیتی کند و چین هم که سال‌های اخیر به اقتصاد آورده میخواهد رنگ و بوی اقتصادی بدهد به این سازمان. من فکر نمیتونم که با ازبکستان گذشتن این سازمان خاراکتر یا ماهیت آن را تغییر دهد.
عبدالغفاری کمال با اشاره به شرکت نکردن بلاروسیا در نشست نوبتی شانگهای و جلسه شورای امنیت دسته جمعی کشورهای همسود گفت کمرنگی فعالیت این سازمان و در روی کاغذ ماندن چند از اسناد قبول کرده آن نفوذ سازمان همکاری های شانگهای را تا اندازه پایین برده است و اعتماد کشورها را نسبت آن کمتر کرده است.
ببینید البته این چیز کاغذبازی یا همون بیوروکراسی را ما نه تنها در شاست بلکه در اکثر سازمان ها میبینیم. اینها بیشتر نمایش همبستگی و در داخل بسیار مخالفت ها و دیدگاه های مختلف است که نمیگذارد این حجت ها عملی شوند. در شاست هم در سازمان همکاری های شانگهای هم این چیز است.
عبدالغفاری کمال کارشناسی تاجیک صحبت میکرد. به این ترتیب قرار است در انتهای نشست نوبتی سازمان همکاری های شانگهای اسناد مربوط به مبارزه با تروریسم و عکس العمل سریع علیه خطرات به امنیت منطقه قبول کرده شود.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از محوره هودبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت
مجله شومگوهی رادیوی آزادی رو مستقیماً از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید و من زرنگزی نوروزشاه با اتفاق همکارم طاهری سفر شما رو همراهی میکنیم. برنامه رو با گزارش ها از تاجیکستان ادامه میدهیم. مقامات وزارت دفاع این کشور میگویند یک سرباز واحد نظامی وزارت در شرق کشور از طریق افراد مسلح و نامعلوم به هلاکت رسیده است. خبری مرگ این سرباز در حال نشر می شود که مقامات رسمی تاجیکستان همگونه اطلاع دایر به حضور نیروهای مسلح غیر قانونی در شرق کشور را رد می کردند.
و امروز هم مقامات وزارت دفاع تاجیکستان و دیگر نهادهای مربوطه جزئیات هلاکت افسر جوان را شرح ندادند و تنها همین را گفتند که این سرباز ابریباد علی شیف ساکنی ناحیه روشان بدخشان برای جسارت نشان دادنش سازوار جایزه دولتی است. از مرکز بدخشان شهری خاروخ میرسا جلال شاه جمال خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
جسد ابریباد علی شیف افسر وزارت دفاع کشور با زخم سیبتیر در زولگاش دی ای بسید نوی روشان به خاک سپرده شد. نمایندگان مقامات در مراسم دفن اظهار داشتند که افسر انگام اجرای وظیفه خدمتی در نزدیکی محل پشتروغ دی ای صغیردشت از تیر افراد غیرقانونی مسلح به هلاکت رسیده است. اما در مورد افراد غیرقانونی مسلح مشخص چیزی گفته نشده است. کمیسر اربی ولایت ظفر دولتوف که در رأس نمایندگان مقامات قرار داشته است گفت که افسر برای کارنمایی‌اش به مکافات دولتی پیشنهاد گردیده است. در همین حال افرادی که در مراسم دفن شرکت کردند به نقل قول از زبان نمایندگان مقامات میگویند که به هنگام بوسلوی گراد بمبارون کردن منطقه کیسور نزدیک به تویل دره و در پی آن از نظر گذراندن آن از طرف سربازان و افسران ابریباد که پیش و پیش حرکت داشته است هدف تیر سنایپر گروه غیرقانونی مسلح قرار گرفته است. گلنما محرموا یکی از خویشاوندان افسر مرور میگوید که با او هر سال ابریباد رخصتی مهنتی گرفته به خانه میآمد، ولی این سال تو سر بالین مادرش که 3 روز پیش از خبر مرگش ریلت نمود او زر شده نتوانسته است. وی گفت
روز ششم مادرش مرد، روز نهم گفتن که او خودش مرده است، برنجلیت خود را به سلدت داده است، خوبش به کو برآمده است، بعد سلدت ها او را آوردستند.
با گفته گلنما اما زخم یکی از تیر در پشت نمایان بوده، بنابراین اولاد برخی از همدیگان گمانبر شدند که شاید افسر مورد تیر تصادفی امیرالقونش قرار گرفته باشد. اما کمیسر عربی ولایت این ادعا را قطعی رد کرده گفت کلبچنوسی ثابت ساخته است که افسر از مسافه نزدیک هدف تیر افراد غیرقانونی مسلح قرار گرفته این تیر او بدن را سوراخ کردند. ولی با گفته مسرور میمونوف یک عضو خانواده مرحوم انکار موجودیت گروه غیرقانونی مسلح در منطقه از جانب مقامات و آوردن جسد با زخم سه تیر به بروز آوازها و شبعه مساعدت کرده است. وی بیان داشت
پیشکی گفتند که در اموجو تینجه است یکون جنگ پنگ نیست و ایرم چرا آوردند و برادر ما را آوردند تیر زدگی هند برای مردم انیخ معلوم نکردند که چه خیل وای زدند و چه خیل چی شد.
جسد افسر تیر خورده در اول به خاک سپرده شد که منبع رسمی موجودیت افراد بیگانه مسلح را در مناطق نزد پامیر رد میکنند. از سوی دیگر مرز بین تاجیکستان و افغانستان در منطقه درواز در روزهای اخیر از حساب نیروهای مرزبانی و داخله تقویت یافته، راههای عبور و مرور با مرکز جمهوری در دایره عملیات کوکنار 2009 تحت نظارت شدید گرفته شدند. میرزا جلال شاه جمال رادیو آزادی خوروخ.
هلاکت یک سرباز در شرق تاجیکستان از سری افراد مسلح نامعلوم.
و در همین منطقه در همین هفته وزارت دفاع تاجیکستان دو سرباز دیگر خود را تلف داد، اما نه در مقابله با کدام گروه جنایی بلکه در شرایط امن آرام و در قرارگاه یک واحد نظامی وزارت. بعد رفتاری و مناسبتی غیر آیین‌نامه‌ای سبب شده است تا دو سرباز یکی از واحدهای نظامی منطقه سلاح به دست گرفته و یکدیگر را بکشند. محمودی شادی خبرنگار رادیوی آزادی در این باره از وادی رشت گزارش می‌دهد.
دو نفر سرباز قسم نظامی 01141 وزارت مدافع تاجیکستان واقع در ناحیه رشت بر اثر یک تیرپرانی جان خود را از دست دادند. پادپالکونیک گودینایف سردار این قسم نظامی در مراسم دفن سرباز سیدامیرو جمال الدین با یک گروه سربازان و افسران در روستای رونوی ناحیه رشت شرکت داشت. گفته است طبق تخمین های پیشکی این دو نفر همدیگر را کشتند. گفته شده است جهت تحقیق این حادثه و سبب های سر زدن آن یک کمیسیون ویژه از دوشنبه وارد رشت خواهد شد. این در حال است که دادستانی نظامی منطقه رشت از روی این حادثه پرونده جنایی باز کرده است. در همین حال سرباز دیگری هلاک گشته ساکن ناحیه اشتی ولایت سغد بوده است که جسد او به زادگاهش انتقال داده شده است. موافق گفته سربازانی در این مراسم جنازه حضور داشته این دو نفر همگی برای 3 ماه دیگر خدمت عسکری را ادا میکردند و اما این حادثه دهشتبار ساکنان ناحیه رشت را سخت تکان داد. کارشناس محلی صابرجان جانوف میگوید این فاجعه اکثر والدینی را که فعلا فرزندان آنها خدمت مادر وطن میکردند با تشویش آورده است و ای گفت این حادثه با دعوت اختیاری جوانان به ارتش ملی به تاثیر نخواهد ماند.
هر یک نفری که امروز فرزندش به کمال رسیده است و به صف قوای مسلح دعوت میشود در دل آنها یک غم دیگر پیدا گردید که از احتمال دور نیست که بر فرزندان آنها در این قسم های نظامی چنین حوادث رخ میدهد.
مورد تذکر است در همین قسم نظامی همگی در 2 سال پیش یک سرباز دیگر با مرگ رسیده بود. این هم در حال است که به اطلاع سابق دادستان نظامی این منطقه عمر خالوف میزان جنایات در قسم های نظامی وادی رشت در مقایسه با سالهای پیشین کاهش یافته است. تقریبا در 2 سال پیش بعد ادای خدمت از ناحیه جرگتال بالای ماشین کارتوش تا یک گروه سربازان را گسل کرده بودند که بر اثر چپشوی ماشین در ناحیه رشت 4 نفر هلاک و یک چند نفر دیگر جراحت برداشته بودند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
هلاکت 2 سرباز یک واحد نظامی وزارت دفاع تاجیکستان در زمینه به گفته مقامات خصومت شخصی. مجله شانگوهی را بعد از یک آگاهی با گزارش های دیگر از تاجیکستان ادامه می دهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
امروز 15 ایون آخرین روزی ضرب الاجل حکومت ازبکستان است که از تاجیکستان خواسته بود حدود 15 میلیون دلار و یا بیشتر از این حق گاز صادراتی ازبکستان را بپردازد. در عکس حال تهدید کرده است حکومت ازبکستان مجرای گاز خود به تاجیکستان را کاملا میبندد و تا زمانی که حق گاز را نپردازند باز نمیکند.
مقامات تاجیکستان میگویند که هر کاری ممکن را خواهند کرد تا پول گاز را بپردازند و مردم و کارخانه ها را با گاز تامین نمایند، اگرچه به گفته همین مقامات پول کافی برای برگردانیدن قرض ندارند. رسول شادان، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه، میگوید هنوز هم ساکنان دوشنبه با گاز طبیعی تامین هستند، اما فردا معلوم نیست که چی خواهد شد.
گفتگوها میان مقامات شرکت تاجیک ترانسگاز تاجیکستان و اوز ترانسگاز ازبکستان جهت ادامه انتقال گاز این کشور به تاجیکستان ادامه دارد. در این باره شوکت شایموف، جانشین رئیس تاجیک ترانسگاز، به رادیو آزادی خبر داد. با گفته او شرکت اوز ترانسگاز ازبکستان ضمن یک برقیه تلفنی عنوانی تاجیک ترانسگاز درباره این تصمیم خبر داده است. مهلت پرداخت قرض را جانب ازبکستان تا ساعت 17:00 15 ایون تعیین کرده است.
یکم کار دوباره ما این مسئله کار کردیم. بعد وقتی کار حل شد میگه من سه برخ توجی قرض دار، سه زواد قرض دار، سامون شد، گاز قرض دار، لال قرض دار، اهالی جمهوری قرض دار.
شوکت شایموف در خصوص وضع قرض گاز در داخل کشور گفت حدود 16 میلیون دلار این قرض به 4 شرکت، به شرکت برق تاجیک، کارخانه خیشسازی، سامان سوخت گاز و لعل راست می آید و این شرکت ها هنوز از پرداخت قرض خود کوشش به خرج ندادند. ولی محدودیت انتقال گاز از حالا در برخی از منطقه های شهر دوشنبه حس کرده می شود. ما در رابطه با این مسئله با چند ساکن شهر تماس تلفنی داشتیم.
ما که گاز نداریم به یک ده هفته شد آبخود بسید، کوه ها به حد پاسند، مشکل های آبخود در 5 ساعت می شد.
خیلی است، همه پول هیچ کده نیست.
این در حال است که بیرون از شهر دوشنبه گاز طبیعی به مردم اصلا دسترس نیست. در برخی از مناطق بعد از فروپاشی اتحاد شوروی مردم به گاز اصلا دسترسی ندارند. در این منطقه ها تنها لوله های زنگ زده و افسرده گاز باقی مانده است و خلاص. تا زمانی که این گزارش آماده می شد، اداره تاجیک گاز در خصوص هشدار تاشکند درباره پوره قطع شدن گاز ازبکستان اطلاع داد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
باید گفت تاجیکستان زمستان و تابستان پایبند گاز طبیعی ازبکستان است و میگوید که برای تامین خش با گاز خودی به کارهای انکشافی در میدانهای گازی نزدیک به پایتخت شهر دوشنبه ادامه میدهد.
بله و خب شنونده ارجمند، با این گزارش اقتصادی رسیدیم به نیمه اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. ساعت هم در شهر دوشنبه 9:29 دقیقه تقریبا 9:30 دقیقه می شود و در شهر پراگ 6:30 دقیقه شام.
اگر مخالف نباشد اینجا همراه یک ترانه بشنویم و برگردیم و صحبت را دایر به موضوعهای دیگری مهم ادامه بدهیم.
چک چک باران سر میشه، روشانه ها تر میشه، از گریه های نوزن دو چشمت ها تر میشه، عشقه که تو سر میشه.
وا تو نگو 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 نمیشه، باز تو بیا نرو 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 تازی پیشم، باز تو بیا اگه نه آی تو سرسام میشم.
باز تو نگو 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 نمیشه، باز تو بیا نرو 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 تو زیپیشم، باز تو بیا اگه نه آی تو سرزون میشم.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و من طاهر سفر با اتفاق همکارم زرنگیز نوروز شاه که در استودیوی دوشنبه است شما را همراهی میکنیم.
از همراهی شما هم شنونده عزیز بسیار سپاسگزاریم و حالا توجه فرمایید به عنوان گزارش های برنامه که تا 25 دقیقه دیگر میشنوید. مادرانی که فرزندان خود را پسی پنجره زندان بزرگ میکنند.
دادستانی تاجیکستان میگوید علیه مدیر سابق شرکت هوانوردی کشور پرونده جنایی باز کرده است.
گلناز شاعره جوان تاجیک میگوید با اشعارش میخواهد مهر مردم به زندگی را قوی تر کند. دوتیتونی کولی تاجیکستان میگوید علیه حاکم شاتیلویف رئیس سابق شرکت هوانوردی تاجیکستان تاجیک ایر پرونده جنایی افتتاح کرده است. مقامات دوتیتونی میگویند پرونده مذکور بر اساس شکایت چند صاحب کاری تاجیک باز شده است که میگویند حاکم شاتیلویف با فریبکاری پول زیادی آنها را از آن خود کرده است.
اما باری اول نیست که رهبران شرکت هواپیمایی تاجیکستان را با اتهام رشوه‌خواری یا عملکردهای دیگر یا بازداشت میکنند یا علیه آنها پرونده میکشایند. این شرکت دولتی را همیشه برای خدمات نامناسب به حرمتی نسبت به مسافران بسیار وقت در مطبوعات و دیگر محفل ها تنقید کردند. ادامه موضوع در گزارش عبدالقیوم قیومزاد خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
عبدالسمید دادابایف معاون اولی دادستانی کلی تاجیکستان افتتاح پرونده علیه حاکمشاد تلایف رئیس پیشین شرکت هوانوردی تاجیکستان تاجیک ایر را تایید کرد. آقای دادابایف در یک تماس کوتاه تلفنی گفت که این امر در پی شکایت چندی از شهروندان کشور که با تلایف معاملات پولی داشته اند صورت گرفته است، زیرا این افراد که معاون دادستانی کل از شماره و مقدار مبلغ به تلایف داده اشان نخواست صحبت کند، نتوانستند مبلغهای خود را از رئیس پیشین شرکت هوانوردی پس بگیرند. به این دلیل مجبور شده اند به نهادهای حفظ قانون مراجعت کنند.
اول سری وای دارد تفتیش ها دارد اول ما تفتیش بریم از من پیشکی هیچ گفته نمیتونم و همون بحثی آدمای پولش گرفتگی همون نکتی اروی مراجعت مبلغش بولی انیخ شد تفتیش کنم.
معاون دادستان کل تاجیکستان به دلیل نافتادن اخلال در جریان تفتیشات از ارائه معلومات بیشتر در این باره خودداری کرد و همین طور معلوم نشد که افرادی که با حاکم شاد تلایف معاملات مالی انجام داده و از این معامله با نارضایتی به دادستان مراجعت کردند کیها هستند. ولی معاون دادستان کل تفتیش در زمینه فعالیت های کاری آقای تلایف در زمان رهبری او در شرکت هوانوردی کشور را عین زمان تایید نکرد، اما گفت که در صورت پیش آمدن ضرورت بازرسی میتواند فعالیت های زمان ریاستی آقای تلایف در تاجیک ایر را نیز تفتیش کند. این هم در حالی است که در برخی از سامانه های اینترنتی و رسانه ها مطالب منتشر شده بود که حاکم شاد تلایف را در تصرف و از خودکنی مبالغ شرکت هوانوردی متهم میکردند. بنا به اخبار این رسانه ها رئیس پیشین شرکت هوانوردی تاجیکستان از حساب مبلغ های شرکت در شهرهای روسیه برای خود منزلی مسکونی خریده و همچنین قسمی از مبلغها را به صورت حساب شخصیش وارز کرده است. مرد محمدشایف از روزنامه‌نگاران تاجیک میگوید که ناشفافی در فعالیت شرکت هوایی و غیر مقصدناک استفاده کردن مبلغ و درآمدهای آن قبلا نیز آشکار شده بود و فعالیت و طرز خدمت رسانی شبهه برانگیز این شرکت از سوی رئیس جمهوری، شهروندان عادی و نمایندگان سازمانهای بین المللی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. آقای محمدشایف افزود:
масса информации очень часто проходят сообщения о нецелевом использовании
او میگوید در واقع در مطبوعات درباره استفاده غیر هدفمندانه و تصرف اموال و درآمدهای شرکت هوایی تاجیکستان مطالب زیاد منتشر شده است و فعالیت ناشفاف این شرکت رئیس جمهور را وادار کرد که آن را تجزیه کرده و در زمینه آن خدمات مستقل را تأسیس بدهد. از سوی دیگر تا جای من آگاهی دارم یک چنین طلب از جانب یکی از سرمایه گذاران اساسی نوسازی خدمات فرودگاه این شرکت در شهر دوشنبه کشور فرانسه نیز پیشنهاد شده بود.
главных инвесторов компании Франция об этом говорила, которая вкладывает деньги в модернизацию Душанбинского аэропорта.
با این همه منابع آگاه تایید میکنند که حاکم شاد تلایف معاملات مالی با شریکان تجارتیش را در زمان رهبریش در شرکت هوایی کشور انجام داده است. از این رو احتمال زیاد وجود دارد که مقامات تفتیشات فعالیت شرکت هوایی کشور زیر رهبری حاکم شاد تلایف را بازرسی کنند. از سوی دیگر برخی از منابع مواردی بازپرسی کارمندان بلند مقام شرکت هوانوردی وابسته به پرونده تلایف از سوی مقامات تفتیشات را تایید میکنند. ضمناً حاکم شاد تلایف در آزادی به سر میبرد و معاون دادستانی کل کشور خبر ارائه سند برای نبرآمدن از محل اقامت به حاکم شاد تلایف را تکذیب کرد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افتتاحیه پرونده جنایی بر ضد رئیس سابق شرکت هوانوردی تاجیکستان. گزارش دیگر هم دایر به جرم و جنایتکاری است، اما در میان مادران تاجیک. شاید برای شما تصور کردن یک مادر سخت است که فرزند خردسالش را در زندان به وای می‌رساند.
واقعا سخت است درنگست تصور مادری که در پس پنجره فرزندش را به وای می‌رساند، ولی این واقعیت است و در زندان زنانه شهری نورق در تاجیکستان زنانی هستند که جگربندان بیگناه خود را در زندان بزرگ میکنند. ناصر جان مامورزاده خبرنگاری رادیو آزادی که با چندی از زنان صحبت کرد میگوید سختی های روزگار و اساساً عامل های اجتماعی سبب میشدند تا بعضی از مادران تاجیک برای زنده ماندن خود یا فرزندانشان دست به جنایت بزنند. ناصر جان را میشنویم.
بیش از 10% کل جنایتی صادر شده در ولایت ختلان کاری دستی بانوان بوده است. با گفته مقامات کارهای داخلی ختلان، تنها در ظرف 3 ماه اول سال جاری زنان در منطقه دست به 84 عملی غیر قانونی زده و ضمناً علیه آنان پرونده ها باز شده است. با تاکید به افزایش جنایتکاری زنان، اداره ملیسا میگوید آنان بیشتر در تقلب کاری، دزدی و راهزنی متهم شده اند. اما عامل های اصلی دست زدن زنان به جنایت تنگ دستی مالی، امکانی تامین کردن توانستن فرزندان دور از پدر و بیکاری خوانده می شود. یک زنی محبوس از مؤسسه اصلاحی زنانه شهری نورک با شرط ذکر نشدنی نامش گفت محض به سبب ناداری و ناعلاجی دست به جنایت زده، اما خود به دست افتاده است. این زن فعلا در زندان همراه طفل کوچک خود نگهداری می شود.
12 سال و 6 ماه آزادی محروم. با سبب که ما دست به جنایت زدم
در همین حال یوسف حسینوف دادستان ناظر اجرایش قانون ها در مؤسسه های اصلاحی ختلان میگوید ضمن پژوهش ها روشن گشته است که در بیشتری موارد زنان با سبب پیدا کردن پیسه جنایت صادر میکنند. از این رو شماره جنایت اقتصادی کاری دستی زنان محبوس بیشتر از همه بوده است.
سبب گشتنشون خارجی است، خارج خونه مولا کدام با وسطی نشده بود، دوزدی، هنوتی، همین خدی بود بودنشون دیگر. کشم ایرو بود به همون گروه های پیشترشون مویل میشن. کشم دیگرشون از نبودن جوی کار، تامین کن جوی کار. میگن که نمو رفتیم جوی کار نرفتیم مجبورشون که بود دوزدی کنیم گشت بیمون که.
و اما محبوسان زندان زنانه نورک نه تنها در جنایت تقلب کاری و دزدی متهم دانسته شده اند، بلکه برخی از آنها را دادگاه همچنین برای قتل انسان با بیرحمی مخصوص عضویت در حزب التحریر محکوم به زندان کرده است. یک زن دیگر از مؤسسه اصلاحی نورک برای آدم کشی به 27 سال زندان محکوم گردیده است، اما میگوید حالا از عمل خود پشیمان است و خواستاری آن است که وی را دولت شرطاً به آزادی رساند، زیرا در خارج از دیوار های زندان 3 فرزندش او را انتظارند و طفل چهارمش را در پس پنجره همین محبس تولد کرده است.
ما فهمیدیم، ما دانستیم که ما خطاگی کریم، فکر نیتی کشتن نداشتم، دیگر خیلی فکر داشتم و همین کار به چی خیلی دست کرده ماندم. بیرون به 3 فرزند دارم، بی پرست و مادری تنها بودیم. حاضر کچه با همین خیلی وای ماندگی، بی تعلیم، بی تربیه ماندگی، منو با دستان بیاد دفته نمیدونیم آینده با اینه کی بمیتیم و بچه ها حاضر چی کار و چی وای کتی مشغول و ها دومو که این خیلی کارای کریم نمیخواهیم که با وای هایم از ما عبرت گرفته با همین کارای تکرار کنن.
همراه با این زن 9 زن دیگر با طفل نوزادش در زندان نورک نگهداری می شوند، اما شماری عمومی زنان محبوس در این مؤسسه اصلاحی به بیش از 210 نفر می رسد. در ظرف سالهای 2006-2008 نزدیک 300 زن محبوس زندان نورک عفو شده از زندان رها گردیدند و مهلت محرومیت از آزادی نسبت به بیش از 200 زن دیگر کوتاه کرده شده است. اما همانا در ظرف تنها یک سال 2008 به گفته دادستانی 23 زن محبوس سابق برای تکرار جنایتکاری در آزادی دوباره به زندان نورک انداخته شدند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی.
گزارش بود دایر به جنایتکاری در میونی زنان تاجیک و زندان زنانه شهری نورک. شنونده ارجمند، متن گزارش تا یک روز دیگر در وبسایت رادیوی آزادی قابل دریافت خواهد شد. اگر میخواهید فکر و اندیشه خود را دایر به این ظهورات بیان کنید، پس سر بزنید به وبسایت ما که منبری آزادی برای فکر و اندیشه های شماست.
بله، azadi.org و یا azadi.tj. و ضمناً امروز بسیاری از کاربران وبسایت فکر و اندیشه های خود را دایر به نقش کمرنگ زن تاجیک در سیاست و حضور کمیون ها در صحنه سیاسی تاجیکستان ابراز داشتند. افراسیاب سلطان مسئول وبسایت رادیو زادی حالا بعضی از اندیشه های شنونده های ارجمند و کاربران وبسایت رادیو زادی را برای ما و شما خلاصه می کند.
امروز شماری زیادی نظر و واکنش های خوانندگان به موضوع بحث روز سامانه تحت عنوان زن تاجیک و دیپلماتی آمده است. با سوال بحثگاه در مورد آن که چرا شرکت زنان تاجیک در سیاست کمرنگ و محدود است و آنها در بخش دیپلماتی سهمی ندارند، خواننده با نام فاضل از شهر دوشنبه جواب نوشته است که تاجیکستان کشوری است که حکومتدارانش تفکر فئودالی دارند و برای آنها زن تنها برای زاییدن و پروریدن فرزندان است. با گفته فاضل یکی از نشانه‌های در سیاست جایگاه مناسب نداشتن زنان تاجیک این است که همه سفیران تاجیکستان در کشورهای خارجی مردها میباشند. وطن دوست از آمریکا چنین نظر دارد که زنهای تاجیک اکثرا در سر خیال لباس گرانبها و زر و زیور دارند و حس وطن دوستی آنها کمتر است. ولی خواننده دیگری می‌نویسد که زنها با قابلیت فکری، دانش و سهمگذاری در حیات جامعه از مردها هیچ کمی ندارند. محمود از شهرتوز نوشته است که امروز در تاجیکستان هم زنها و هم مردها اکثرا در نزد رهبران غلام صفتند. محمد الله چنین فکر دارد که زن تاجیک میتواند در سیاست کار و فعالیت کند، ولی طرز رفتار و گفتار و کردارش و هم سر و لباسش باید تاجیکانه باشد، نه اروپایی و دیگر. خواننده از خوجند که خود را لوکی نامیده است می نویسد زنانی که در تاجیکستان صاحب وظیفند از آداب لباس پوشی، حرف زنی و رفتار تاجیکی خود دست کشیده و زنان اروپایی تقلید می کنند. با گفته او برای همین بهتر است که زنان خانه نشینی کنند. ولی سالم از لندن با چنین نقطه نظر مخالف است و نوشته است که در تاجیکستان عقیده های بمانند زن همیشه باید خانه نشین باشد و کار سیاست تنها کار مرد است وجود دارند که صد راه شرکت زنان در سیاست می شوند. سالم معتقد است که زنها قادرند بهتر و بیشتر در سیاست سهم داشته باشند. شنوندگان عزیز، شما هم اگر نظر و پیشنهادی دارید می توانید در بحثگاه صفحه اینترنتی رادیو آزادی با نشانی www.azadi.tg بیان کنید.
تشکر افراسیاب سلطان بود، مسئول وبسایت رادیوی آزادی. و واقعا هم شما هم با دیگر دوستان بپیوندید و فکر و اندیشه های خود را فرستید. آزادی.org آزادی.org
و از طریق ایمیل هم میتوانید با ما در تماس باشید. ایمیل ما tajik@rfirl.org tajik@rfirl.org. اگر باز هم یادداشت نکردید به این آگهی توجه فرمایید و بعد از اون برمیگردیم باز به تاجیکستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfirl.org.
فردا دومینیک استروسکان مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول به تاجیکستان سفر خواهد کرد. قرار است این سفر آقای استروسکان با مقامات تاجیکستان دایر به تأثیر بحران جهانی به وضع اقتصادی کشور گفتگو کند. بازدیدی آقای استروسکان از تاجیکستان ضمن سفری 3 روزه‌اش به کشورهای آسیای مرکزی صورت می گیرد.
سفر مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول در حال صورت می‌گیرد که نتایج اودیت پرسر و صدای بانک ملی تاجیکستان را حکومت برای تحقیق به نهادهای انتظامی کشور پیشنهاد کرده است. تفصیلات موضوع در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
دومینیک استروسکان رئیس اجرایی صندوق بین المللی از آن روز سه‌شنبه برای اولین بار وارد دوشنبه خواهد شد. یک مسئول نمایندگی صندوق بین المللی از آر در تاجیکستان بر رادیوی آزادی این خبر را تایید کرد، اما در تفصیلات آن تنها گفت که روز 17 ایون آقای استروسکان با رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات میکند و تعیین نشست مطبوعاتی بقیه جزئیات سفر او ارائه خواهد شد. سفر رئیس اجرایی صندوق بین المللی از آر در حال صورت می گیرد که ماه اپریل گذشته بانک ملی تاجیکستان نتیجه های اودیت از سوی ارنست ان یونگ، یک شرکت بریتانیایی انجام یافته بانک را نشر کرد و صندوق همکاری هایش با تاجیکستان را از سر گرفت. یک سال قبل صندوق بین المللی از آر همکاری هایش با تاجیکستان را قطع کرده بود. دلیل این تصمیم هم جای داشتن 7 دلیل قلابی در فعالیت بانک ملی بود که با پیشنهاد اسناد تقلبی از صندوق 47 میلیون دلار آمریکایی مبلغ دریافت کرده است. آن زمان صندوق تقاضای گذرانیدن اودیت بانک ملی تاجیکستان را کرد. اودیتی از سوی ارنست ان یونگ یک شرکت بریتانیایی آشکار کرد که مرادعلی علی مردان رئیس قبلی بانک ملی تاجیکستان زیاد از 850 میلیون دلار را به شرکت های خیشان و نزدیکانش و گروه خرده افراد انتقال داده است و باز 221 میلیون و 500 هزار دلار که در سالهای 2004-2007 به ساحه پختکاری سرمایه گذاری شدند از حساب و کتاب بیرون ماندند. بعد از نشر این گزارش شرکت بریتانیایی، صندوق بین المللی اسعار همکاری هایش با تاجیکستان را از سر گرفت و سفر دومینیک استراسکان رئیس اجرایی صندوق در حال صورت می گیرد که نتیجه های اودیت به حکومت تاجیکستان و در نوبت خود حکومت آن را به بررسی نهادهای حفظ حقوق پیشنهاد کرده است. عبدالغفار قربانوف سخنگوی بانک ملی تاجیکستان در تایید این خبر بر رادیوی آزادی گفت:
بانک ملی تاجیکستان هنوز ماه اپریل سال روان خود نتیجه اودیت مخصوص رو با حکومت جمهوری تاجیکستان موافقه صلاحیت خود پیشنهاد نمود و این بعد طبق همین نقشه ماه می سال روان نتیجه اودیت مخصوص از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با مقامات حقوق پیشنهاد گردید.
قبلا دقیق‌ترش ماه اپریل باباجان باباخانوف دادستان کل تاجیکستان به رسانه‌های کشور اظهار داشته بود که بررسی اودیت با صلاحیت آژانس دولتی نظارت مالی و مبارزه با فساد است و شیرخان سلیمزاده رئیس قبلی این آژانس گفته بود که نهادش تا کنون نتیجه های اودیت را رسما دریافت نکرده است. حالا از دادستانی کل و آژانس دولتی نظارت مالی و مبارزه با فساد کسی آماده نشد با ما تأیید یا تکذیب کند که اینک نتیجه های اودیت به این نهادها رسیده است یا نه. عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس در امور سیاسی میگوید:
اگر نهادها قدرتی این را خوب تحلیل کرده همه کار را طبق عدالت جزا دهنم بعضی ها برای ساحه پختکاری را کنیم میلیارد دلار قرضه سادگیش به جواب یاد اگر ما میگیم که نه حالا هم در تاجیکستان ارزش‌های دموکراسی عدالت حکمران است و ما میتونیم که ما از کلپتوکراسی دور هستیم.
کارشناسان میگویند نتیجه های بررسی نهادهای حفظ حقوق روابط آینده صندوق بین المللی اسعار و تاجیکستان را نیز روشن خواهد کرد. یعنی آیا صندوق 120 میلیون دلار سرمایه وعده‌گشت را خواهد داد یا نه؟ آنها میگویند این موضوع اصلی صحبت دومینیک استراسکان رئیس اجرایی صندوق بین المللی اسعار با مقامات تاجیکستان خواهد بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سفر مدیر اجرایی صندوق بین المللی اسعار دومینیک استراسکان به دوشنبه. www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
مجله شومگاهی را از رادیو آزادی ادامه می دهیم و شاعره جوان تاجیک گلناز طاهریان در خوجند با برگزاری یک محفل مجموعه چهارم اشعار خود را که اخیراً نشریات نوشیر شهر خوجند با نام پرواز دنیا به طبع رسانید معرفی کرد. در کتاب جدید اشعار تازه سپید میدورن و چهار پوره های گلناز جای یافته، مؤلف آن را توشه های از احساس و معرفت نامیده است.
اشعار گلناز طاهریان در سال 2005 بعد از نشر دو مجموعه خرد اشعار در انجمن ادیبان جوان تاجیکستان از جانب گل رخسار شاعره معروف تاجیک بهای بلند گرفت و گلناز طاهریان به عضویت اتحادیه ادیبان پذیرفته شد. خبرنگاری آزادی در شهر خوجند معصومه محمد رجب با گلناز طاهریان صحبت آراست. نخست پرسید که به چه معنی مجموعه اشعار نو خود را پرواز دنیا عنوان گذاشته است.
شعر مثلا برای خودی من همین شعر گفتن تنها با اون خاطر است که تا حد برای زندگی رو دوست داشتنی همون خواننده مساعدت کنیم. یعنی شعر باید حتما به سوالی چی باید کرد یا که چگونه باید زیست جوابگو باشد.
در باره شعر گلناز صحبت کردیم، اما خود شعر خواهش میکنم برای شنونده های رادیوی آزادی از این کتاب نوتان پرواز دنیا شعر بخونید.
تشکر. چیست عشق؟ نام نگاه توست مردی دریا شیوه غمگین، استرابی صورتی در عشق نور تو یا سایه رنگین، به نگه ورزی فصلی یاد به تویی بگذشت در خوابم، تا تو را ای دور تر از عصر در پسیمه ابد یابم. یاری بالا تر سیدیدن ها ترهی تو در خون من جاریست صدغم از صد قرن میگویم لیک پهلویم چیسان خالیست من به استقبال خود رفتم رنگی غم میریزد از شبها سرد شد مهتابی لغزیده اندرونی غار کفکبها سرد شد مهتابی لغزیده اندرونی غار کفکبها
تشکر گلناز شما از خواننده خودتان از خواننده شعرهایتان چی انتظار دارید؟
من میخوام همه خوانندگان فهمند همین چی رو که شعر نخستین شبه زندگی است زندگی با همین بیکناری خود با همین مساحتی سخت و سه و تصور نشونده خود میتواند تنها در داخل یک چیز جایابد این شعر
ولی گلناز وقتی به صورت عموم میبینیم آیا امروز تا کدام درجه در تاجیکستان شعر میخونند و شعر اون نقشی که دارد در زیباتر کردن زندگی آدمان در دلگرم کردن طوری که گفتید خودی آدمان به زندگی چی نقشی میتواند اجرا کند و اجرا کردن دارد
فاصله که من همین روز بین خواننده و شعر میبینم همین سختی های روزگاری ما را در نظر دارم تنها همین ها یک وسیله شدند که خواننده از شعر دور باشد به خاطر آن که حاضر همه خیر زمانی که همه نمیتواند که با همون محبتی پیشتره با شعر باشد همه از پی روزگار
و حتی یک مثال عادی که نه همه میتوانند حتی کتاب شعر را دسترس کنند حتی در دهات دوردست یک کتابخانه هم نیست
درست اگر باشد هم حتی کتاب ها دسترس نمیشوند با اون خاطر که تعدادی کتاب ها کم است مثلا همین کتاب پرواز دنیا که زمینه مالیوی آن را کمیته کاربوزنان حکومت جمهوری تاجیکستان گذاشته بود تنها مساعدت کردند که 200 دانه کتاب من چاپ شود من حتی خیلی شرم میکنم وقتی که بعض از من کتاب میپرسند و نمیتوانم که با آنها دی هم با آن خاطر که علاقه اینها تقدیم شدن
گلناز طاهریان شاعره جوان تاجیک با رادیوی آزادی صحبت میکرد
و در پایان برنامه سر میزنیم به میدان های فوتبال در تاجیکستان نصرالله لطیف شاره رادیوی آزادی رو میشنویم
دسته فوتبالی استقلالی دوشنبه در بازی اولی چهاریک نهایی جام تاجیکستان 2009 در ورزشگاه پختکاری شهر قرغان‌تپه بر تیم میزبان وحش با حساب 3-0 غلبه کرد. پس از انجام این بازی من با سرمربیان هر دو دسته هم صحبت شدم و آنها درباره این بازی چنین ابراز نظر کردند. صلاح الدین غفوروف سرمربی دسته استقلال
بازیگران ما امروز نقش خوب برآمد کردند ما پیش از بازی تیاری دیده بودیم و در آن که وقت 20 روز آخر که بازی نداشت از روی همین بازیش نچسبید فکر من بازی که دویم جوابی میشد باز وزمینتر میشد
اصلی دین حبیب اللویف سرمربی دسته وحش
بازنگران جوانی که در دسته استقلال هستند بسیار تیاری خوب دیده بودند بازنگرانی با تجربه هم باشند در وقت بازی بسیار خطاگی ها صادر کردند از همین سبب گل هایی که به دروازه ما زده شدند بسیار تر بدوشی بازنگرانی خطی محافظت می افتد
بازی جوابی چهاریک نهایی بین دسته های استقلال و وحش 16 ایون در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. غالب این جفت در دور نیمه نهایی با دسته ریگر تدزی ترسونزاده بازی خواهد کرد. باز دو دسته دیگر انرژتیک دوشنبه و ЦСКА پامیر دوشنبه و دور نیمه نهایی جام تاجیکستان 2009 راه یافتند. در بازی های جوابی چهاریک نهایی انرژتیک در میدان خود بر تیم خوجند با حساب 2-0 و ЦСКА پامیر دوشنبه بر دسته مهمان خیر شهری وحدت با حساب 3-0 غالب آمدند. یادآور می شویم که در بازی های اولی چهاریک نهایی خوجند و خیر در میدان خود با حساب 1-0 پیروز شده بودند. در دور نیمه نهایی که ماه آوگوست برگزار می شود انرژتیک و ЦСКА پامیر روبرو خواهند شد. برنده جام تاجیکستان 2009 روز 5 اکتبر معین می شود.
ما نظرالله لطیف با این گزارشش بخش سوم و نهایی مجله شومگاهی را به پایان رساند. در برنامه امروز دوشنبه 15 ایونی سال 2009 میلادی من زرنگز نوروز شو با اتفاق همکارم طاهری سفر در خدمت شما بودیم.
و از آن که شما هم با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. یادرس میشویم که برنامه های بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. شب بخیر و خدا نگهدار.